بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين طاهرين المعصومين المكرمين تا حدودی در جلسات قبل از طریق فقط قرآن به روایت نرسید. جایگاه انسان رو شناختید که مفیدم هست این گونه بحث ها، برای اینکه از طریق پروردگار ما با ارزش وجودی خودمون آشنا میشیم. وقتی آشنا شدیم که ما در کجای خلقت قرار داریم، ولو منجر به شهادتمون برسه، خود رو با غیر خدا معامله نخواهیم کرد، چو هیچکی قیمت ما رو نداره. اگرم بخوایم خودمون رو با غیر خدا معامله بکنیم، اون مشتری که میخواد ما رو بخره که در رأس همه مشتریامون ابلیسه و شیاطین جنی و انسی. شیطان اسم عامه، اسم شناسنامه‌ای هیچکی نیست. معنی شیطان هم گمراه گمراه کننده است. حالا یا اسمش اسم خارجیه یا اسم ایرانیه یا اسم عربیه. ممکنه یکی اسمش عبدالرحمن باشه، زیباترین اسمو داره، ولی میشه قاتل امیرالمومنین. شیطان، شیطان اسم خصوصی نیست. پروردگار هر انسان گمراه گمراه کننده زال مزل خبیث خسارت زننده رو میگه شیطان. ابولهب شیطان، شیطان مکه بود. عاص بن وائل شیطان بود، شیطان مکه بود. حضرت ابی عبدالله الحسین تورای مکه به کربلا با فرزدق برخورد کردن. یه متن بسیار با ارزشی رو برای فرزدق گفتن که در اون متن این دو تا جمله بود. فرمود ان هذا القوم، این ملت، این ملت، یعنی ملت روزگار خودش، لزمو طاعت شیطان، التزام به طاعت شیطان پیدا کردن. اون شیطانی هم که در گفتار ابی عبدالله بود یزید بود، شیطان. و ترکو طاعت الرحمن، دینداری رو رها کردن، از خدا اطاعت نمی کنن. نهایتاً خریداران غیر خدا کیان؟ شیاطین، ابلیسیان. قیمت ما رو هم ندارن، ما رو میخرن، همه چیمونم میگیرن، بعد به قول قرآن آیه 22 سوره ابراهیم تعویل جهنممون میدن، با کمال پررویی هم میگن به ما چه؟ میگم ما بر شما تسلطی نداشتیم، الا ان دعوتکم، فقط به انواع گناهان دعوتتون کردیم، فاستجبتم لی، شما دعوت ما رو قبول کردیم، میخواستیم نکنیم. همین، این پایان این خرید و فروش. جایگاه ما، ما فوق همه موجودات و ما دون پروردگاره. ما چون ما فوق همه موجوداتیم، طبق قرآن در سوره اسراء از کل موجودات قیمتمون بیشتره. حالا خودمونو به کی بفروشیم؟ به گاو و گوسفند؟ به زمین؟ به پاساج؟ به دلار؟ به یه نامحرم؟ به یه پست؟ به یه زال؟ به یه مزل؟ به کی بفروشیم خودمون؟ ما به هر کی بخوایم خودمونو بفروشیم، اما خیلی پایین تر و پست داره، آدم دستش خالیه، هیچی نداره، هیچی نداره. چقدر دختر و زن در این مملکت موجودیت خود رو و چقدر مرد موجودیت خود رو به رضاخان فروختن، در حالی که بیشترشون هم رضاخان رو اصلا ندیدن تا وقتی رضاخان مرد و خود اینا مردن. رضا شاه دعوت کرد چادرتون رو بردارید بی حجاب برید تو خیابونا، تو پارکا، تو مردا، خیلی از زنا و دخترای ایران خودشون رو معامله کردن با او، ندیدنش هم که از این بی حجابا تشکر کنه و بگه بیاین دستتون رو ببوسم که به فرمان من گوش دادین. رام نمیدادن کسی ببینه او رو. خب اینا خودشونو معامله کردن، چی گیرشون اومد؟ هیچه، عفتشونو از دست دادن، عصمتشونو از دست دادن، انسانیتشونو از دست دادن، مرد و زنشون. کله گنده هایی هم که مطیعش شدن، من چون تاریخ رضاشاه رو کامل خوندم، تاریخ جنگ دوم جهانی رو خوندم، تاریخ جنگ اول رو خوندم، تاریخ ایران رو از سلسله ماده‌ها تا الان رو خوندم، خیلی از کله گنده هایی که باهاش همکاری کردن، حتی رو به سلطنت رسوندن، کشتشون. چون خیال برش داشت که اینا که اومدن در دولت من وزیر شدن، وکیل شدن، استاندار شدن، بو میبرم. دروغم میگفت، اینجوری نبود، میگفت بو میبرم که اینا علیه من گودتا بکنن. اصلا هیچ که جرأت گودتا نداشت. ارتش دست رفیقای خود رضا خان، ولی کشتشون. تیمورتاشو کشت. قدرت اول مملکت بود و دست رضاخان بود ولی کشتش. به داور وزیر دادگستری گفت برو بیمیر. شب رفت تریاک خورد مرد. خیلی از رفیقاشو کشت به خاطر وهمی که ورش میداشت نکنه این بخواد صندلی منو بگیر. این معامله با شیطانه. این بحثا بسیار بحثای با ارزشیه که انسان خودشو بشناسه، قیمت خودشو بفهمه. در این صورت ابدا با هیچ قیمتی حاضر نخواهد شد خودش رو با غیر خدا معامله کنه، چون خدا هم یکی از خریدارای ماست. میدونید خود خدا سوره توبه ان الله اشترى بیع و شرا، خرید فروش، بیع خرید فروش، شرا خرید. ان الله اشترى، خدا خریداره. خریدار کیه؟ من المؤمنین، از مردم مؤمن میخره. چی؟ اموالهم و انفسهم، هم مال مردم مؤمن رو میخره، به کمش هم کار نداره. خدا اهل کمیت نیست، خدا اهل کیفیته. اهل بیت سه شب نون خالی روزه بودن، مسکین، یتیم، اسیر به نوبت اومدن در خونه، پنج تا نون شب اول رو دادن به مسکین، پنج تا نون شب دوم رو دادن به یتیم، پنج تا نون شب سوم رو دادن به اسیر. اسیر هم آدم مؤمنی نبود، اسیر هم تو جنگ اومده بود پیغمبر و علی رو بکشه، زورش نرسید، اسیر شد. همینی که نیتش بود پیغمبر و علی رو بکشه، اومد در خونه امیرالمؤمنین و زد گفت من اسیرم، گرسنم. زهرا و حسن و حسین و خودش نونشون رو دادن به اسیر. بله به اسیر. ما این کارا رو نمی کنیم. ما گاهی 20 ساله با قوم خویشمون، با داداشمون، با خواهرمون، بعضی ها رو که میشناختم مردن و نمونجه چی جواب میخوان بدن. 20 سال با مادرشون غر بودن، اصلا یه بار دیدنش نمیرفتن. ما این اخلاقا رو نداریم ما. ولی خدا انبیا و ائمه رو گذاشته برای این که ما از اونا درس بگیریم. خب سه شب رو بفرمید میشه 15 تن. 15 تا نون جو. نون جو هم بزرگ پخته نمیشه، اونم 1500 سالی میشه. این 15 تا نان جو رو زمان ما بذارن تو ترازو، بگو 2 کیلو میشه. چند 1500 سال پیش 15 تا نون چقدر میشه؟ چند خریده خدا این 15 تا رو به قیمت سوره دهر و به قیمت تمام نعمتهای بهشت. بخونید سوره رو. بعد آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بعد از اینجا به بعد تا آخر سوره رو بخونید، ببینید این 15 تا نون جو رو به چه قیمت خرید. به کمیت کار نداره، به اونی کار داره که عمل برای او باشه و غیر او رو کسی در عمل شریک نکنه، فقط خدا. پلا اصلا دنبال این نیستم بابام ببینه بگه باریکلو چه بچه خوب، مادرم ببینه بگه شیرم حلاله، زنم بفهمه بگه عجب شوهر خوبی دارم، بچه‌ام بفهمه بگه عجب بابای با کرامتی. اصلا تو نخ این حرفا نیستن مردم مؤمن. عمل لله، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. پولتونو میخرم، جانتونم میخرم، در برابرش قیمتی که بهتون میدم بهشته. و پول ما چقدر هست؟ چقدر؟ مثلا ما در مدت عمرمون کارهای خیری که کردیم یا میکنیم رو هم بذاریم چقدر میشه؟ میگه اینو در برابر بهشت ابد میخرم. تو یه دونه نون میدی بر راه من نون تو در بهشت تا ابد میدم، زمان تموم نمیشه. این خرید خدا، اون قیمت ما رو داره چون خودش ما رو خلق کرده، ارزش ما رو او داره چون خودش ما رو آفریده. خب من باید جایگاه شناس باشم و این جایگاه شناسی واجبه. خیلی معرفت خوبیه این جایگاه شناسی، که من وقتی جایگاهمو بفهمم حاضر نیستم خود رو با غیر پروردگار معامله کنم، چون صرف نمی کنم. با غیر خدا معامله شدن ضرر داره، خسارت داره. هرچی هم آدم داره غیر میگیره از آدم، غارتگر غیر. ولی خدا اضافه کننده است. لیوفیهم اجورهم تو سوره فاطر، و یزیدهم من فضله و الله غفور شکور. من هم مزد کامل بهتون میدم، پرپیمونه سرخالی به هیچکی مزد نمیدم، و همین که اضافه هم بهتون میدم. که من این اضافهشو نمیفهمم، نمیدونم چی. با اینکه من برای قرآن مجید خیلی کار کردم، یعنی کلمه به کلمه قرآن، حتی حروف حرفیشو، واو، الا، انما، این، الا، رو این حروفم خیلی من کار کردم که حالا این کار من تبدیل شده به 40 جلد تفسیر 800 صفحه هر جلدی. ولی با این حال و یزیدهم من فضله من نفهمیدم تو نوشتم، ولی تو نوشتم هم نفهمیدم که این اضافه ای که خدا به بندش میخواد غیر بهشت بده، بندشو میبره بهشت، میگه بهشتشم پرپیمونه میدم، سرخالی نمیدم، اما اضافه هم میدم. خب این اضافه چیه؟ بعدم بهشت چیکار میخوایم بکنیم ما با این اضافه؟ اضافه ذره ذرهش قابل مصرف، اما من نمیدونم چیه. اون مثال بزنم، ما میگیم با یه چرو کباب سلطانی سیر میشیم، میشینیم سر میز. چرو کبابی آدم کریمیه، 10 تا چرو کباب میذاره، میگه بخور من پول یکشو میخوام. من یکیشو میخورم، بقیهشو چیکار کنم؟ ولی خدا میگه من اضافه میدم. اما اضافه رو ما چیکار میخوایم بکنیم؟ باید اضافه رو بفهمیم. که اضافه رو من نفهمیدم، ولی شما ممکنه متوجه بشین اون اضافه‌ای که خدا میخواد بده چیه. خب یه محل عبادتی که در لغت عرب میشه معبد، معبد اسم مکانه، یعنی محل عبادت. 2000 سال قبل از میلاد مسیح یه معبدی رو در یونان ساخته بودن، 2000 سال قبل از میلاد مسیح، که سردر این معبد یه تخت سنگ گذاشته بودن، کار گذاشته بودن، یه مقدار تخت سنگ کج کار گذاشته شده بود به طرف پایین، که هر مرد و زنی میان وارد معبد بشن این تخت سنگ رو کامل ببینن. رو این تخت سنگ 2 کلمه نوشته بودن، 2 تا مال میگم میبینید 3 کلمه نیست، که هر کی میاد وارد معبد بشه این 2 کلمه رو بخونه با خط درشت. نوشته بودن خود را بشناس، که ای خودتو بشناسی اصلاً ارزون از دست نمیری. خود را بشناس. 2000 سال قبل از میلاد مسیح خود را بشناس. حالا شما این خودشناسی رو برو در قرآن نگاه کن، دریاست. برو در روایات نگاه کن، دریاست. یه روایت هم بخونم و دیگه برم سراغ بحث شکر، بحثی که داریم. الان شده 12 بحث، این بحث شکر. پیغمبر می فرماید، این هم چه روایت عجیبیه. این روایت رو من در تفسیر روح البیان که در قرن 11 در استانبول که اسم قبلش قسطنطنیه بود اونجا نوشته شده، روح البیان قرن 11 یعنی 400 سال پیش. تفسیر خیلی جالبی، هم ترکیه هم عربی هم فارسی، یعنی این 3 زبون در این تفسیر قاطیه با هم دیگه. خیلی هم نکات با ارزشی داره. من بعضی از جلدای این تفسیر رو از اول تا آخرش رو خوندم، یادداشت برداری کردم، پشتش هم نوشتم این جلد از اول تا آخر خوانده شد. اونجا دیدم از پیغمبر نقل کرده، الانسان بنیان الله، انسان ساختمان خداست، همه موجودات ساختمان خداست. چه امتیازی داریم ما که پیغمبر میگه انسان ساختمان خداست؟ آخه ما یه ساختمونی هستیم که درباره کیفیت این ساختمون خداوند متعال حرفی که درباره ما زده درباره فرشتگان و جن و آسمان ها و زمین نزد، فقط درباره ما زده. فقط ساختمان ویژه. اون حرفی هم که درباره ما زده درباره هیچ موجودی نزده. ولقد تو قرآن خلقنا الانسان فی احسن تقویم، من به زیباترین قوام و زیباترین آراستگی این موجود رو ساختم. هم دیگر موجودات احسن تقویم نیستن، مخلوقن. خب ساختمان من احسن تقویمیه. الانسان بنیان الله، اینش که خیلی زیباست این جملهش، بعدیش خیلی ترسناک و وحشتناکه. الانسان بنیان الله ملعونون من هدم بنیانه، مورد لعنت خداست کسی که کلنگ ورداره به جون این ساختمون بیفته خرابش بکنه، یعنی از اون جایگاهش که فوق موجودات و مادون پروردگاره سقوطش بده، بندازتش پایین، از اون مقامش بیارتش پایین، بیاره پایین. اگه در اون مقام بمانه و با آیات قرآن و روایات رو خودش کار بکنه، بی نهایت بزرگ میشه. اگه نه با کلنگ معصیت بیفته به جون خودش سقوط بکنه، فقط هوا به بی نهایت کوچیک میرسه، به بی نهایت کوچیک، انقدر کوچیک میشه که خدا میگه من در قیامت برای اینجور کوچولوها ترازوی برای وزن کردنشون نمیذارم، چون وزنی ندارم. فلا نقیم لهم وزن، من از ترازو برای کشیدن ارزششون و قیمتشون و اعتبارشون نمیذارم، چون وزنی ندارن، پوچن، پوکن. خود چیکار بکنم که خودمو در اون جایگاه حفظ بکنم؟ شاهین بغل اون چیزتونو برین یه سری بزنین. چیکار بکنم من که در این جایگاه بمانم؟ تنها راه موندن در این جایگاه شکر کردنه. از قرآن میگم، شکر کردن یعنی من در این جایگاه که مافوق همه موجوداتم، مادون مخلوقاتم، مادون خدام و مافوق موجودات، مثلا هی بگم الحمدلله، یا یه بخشم بهش اضافه کنم بگم الحمدلله رب العالمین، اینه شکر، که این قدرت شکر منو در این جایگاه نگه داره. نه عزیز دلم، با این شکر من در اون جایگاه نمیمونم. از این الحمدلله رب العالمین ها تو تاریخ زیاد گفتم. اهل بیت و وقتی وارد بارگاه ابن زیاد کردن، این آدم مشروب خور حرامزادی قطعی، یعنی تاریخ او رو جز حرامزاده های اون زمان حساب کرده، قطعی حرامزاده بوده. وقتی چشمش به زینب کبرا افتاد، گفت الحمدلله الذی قتلکم، من خدا رو شکر میکنم که شما رو کشت. واقعا این الحمدلله شکره. یه الحمدلله ابن زیاد به نظرتون شکر خداست؟ یعنی با این الحمدلله گفتن با نوک زبون من در اون جایگاه الهیم حفظ میشم؟ نه نه، این شکری که قرآن میگه دو بخش داره، یکی عملی یعنی انجام واجبات الهی، حالا مستحبات که پشتش فشاری گذاشته نشده، خیلی هست هیچ مستحبی رو انجام نمیدن، مهم نیه، قیامت هم رفوزه نیستن اگه مستحبات رو انجام ندن. واجبات، این حرف قرآن، شکر یعنی عمل به واجبات، حرف صریح قرآن، شکر یعنی خدمت به بندگان خدا. یه لنگه یه دیگرش این نصف شکره، یه نصف دیگرش که شکر رو کامل میکنه اینیه که امیرالمؤمنین میفرماد از شکر و اجتناب المحارم کلها، شکر یعنی از همه اون چه که خدا حرام کرده دور بمونی، نه نکنی. آخه یه وقت به ما میگن لا تفعل، انجام نده، یه وقت قرآن به ما میگه اجتنبو کثیرن من الظن ان بعض الظن اسم، اصلا نزدیک به بدگمان شدن به مردم نشین، نشین نزدیک این آتیش نشین، میگیرته تو. اجتناب المحارم کلها، نزدیک حرام های خدا نشین، حرام ها باطنش و ذاتش آتیشه، میگیرته تو. برای این که بدونید باطن تمام گناهان آتیشه، این آیه سوره نساء رو هم عنایت کنید. چقدر عجیب قرآن، چقدر عجیب قرآن. ان الذین یأکلون اموال الیتام، این یه گناهه، این یه حرامه. ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما، اونایی که مال یتیم رو ستمکارانه میخورن، دعوا کردن مالی که از پدر و مادر یتیم مونده بالا میکشن، سند سازی میکنن، میخورن. انما یأکلون فی بطونهم نارا، همون وقتی که دارن میخورن دارن آتیش تو شکمشون انبار میکنن، این آتیش ها انبار میشه، به محض اینکه خیمه دنیا رو از رو سر آدم وردارن آدم وارد برزخ بشه، کل وجودش آتش خالیه و کسی هم دنبال ما نمیاد. خاموش کن، آتش نشانی دولتی که آتش برزخ رو خاموش نمی کنه. اون تازه ماشین های آتش نشانی گیر این آتش بیفتن در جا خاکسترن. مگه این که قرآن رو باور نکنم خیالم راحت باشه هر کاری دلم میخواد بکنم؟ اما واقعا اگه اهل قرآنم، اگه قرآن باورم، این حرف قرآن حرام خودش آتشه نه آتش ساز، حرام خودش آتش. ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، حرام آتشه. نمونه این آیه در قرآن زیاده، در روایات هم همینطور. بله، سلمان پیغمبر اجازه گرفت اومد فاتحه اهل قبور. سلمان چشمش گاهی باز بود، چون تو دنیا بود، گاهی هم برای این که اذیت نشه جلوی باز شدن چشمشو میگرفتن، ولی یه جایی راحت چشمش باز میشد. اومد بقی فاتحه خوند و بودو برگشت، اومد پیش پیغمبر، گفتش که از یه قبری تا چش کار میکرد آتیش میرفت بالا. چقدر پیغمبر مهربان بود، چه تحمل نداشت این چیزا رو. بقی هم نزدیک خونش بود، دیدید این که بقی در مدینه روبرو مسجد نبی خیابون فاصله. پیغمبر به سلمان فرمود بریم سر اون قبر. اومدن، خب پیغمبر که همیشه چشمش باز بود، قبر جوانی بود. چقدر پیغمبر و قرآن آگاه به وضع ایمان. فرمودن این جوانی که مرده مادر داره؟ اول مادر، گفتن بله مادر داره. فرمود بیارینش. به مادر نشون نداد وضعو، ولی فرمود مادر پسرت در عذاب، ناراضی هستی ازش؟ گفت بله. چرا ناراضی هست؟ گفت به ناحق به خاطر زنش با من بد کرد، به ناحق. فرمود ازش راضی شو، اجازه نده این بسوزه تا قیامت، بعد قیامت بره جهنم. این آتیش تازه آتیش خفیفیه نسبت به آتش قیامت. گو به خاطر شما گذشت میکنم. باری کرد و زن لجبازی نبود. خیلی خوبه مسلمون لجباز نباشه. گو گذشت میکنم. آتیش خاموش شد. خود گناه آتیشه، نه اینکه گناه باعث آتیش. اینو دقت بفرمایید، این معنی شکره. اونی که ما رو در اون جایگاهمون نگر میداره و نمیذاره سقوط بکنیم شکره. حرف امروز تمام، زنده موندم فردا بقیهش رو میگم. نبودیم هم که هم نبودیم دیگه، خدا ساعت مرگ ما رو که به ما خبر نداده، نمیدونیم کیه. چون نمیدونیم کیه همش باید آماده باشیم، به کسی بدهکار نباشیم، گناهی به گردنمون نباشه، مال مردم به گردنمون نباشه، حقوق واجب خدا به گردنمون نباشه، که حالا هر وقت ملک الموت اومد گو بریم بگیم بریم. خیلی راحت. ای یگان کودک یکتا پرست، ای به طفلی مسد صحبای الست. بابا داره با بچهش حرف میزنه. گرچه شیر مادرت خشکیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای آخرین همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت می کشم من از رباب. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دلپریش، میگود میکنم قبر تو را با دست خیش. قدیمیان عقل میکردن بچه رو سر و زیر میان قبر کرد، صدای رباب اومد. مچین خشته لحد تا من بیایم. مچین خشته لحد تا من بیایم، تماشای رخ اصغر نمایم.